بسم الله الرحمن الرحیم. ما این دو جلسه قبلمون عمدتاً به مقدماتی گذشت، البته مقداری وارد بحث شدیم. من اون کتاب علم دینی ما رو نمیدونم دیدن دوستانه ندیدن اون کتاب، بله هم نگاه کردم، به نظرم استش که شاید بتونم اون بحث علمش رو توی دو جلسه غیر از بحث اعتباریاتش رو شاید اعتباری شما داری بحث رو چون جب تو بحث اعتباری تو باید گفتم دیگه اونجا زیرابی من در رفتم، ولی اگه اونو بخوایم میتونم بحثش کنیم شاید بیشتر بشه، ولی بدون اعتباری شاید تو دو جلسه بشه کامل جمعش کرد اگه دوستان پیش مطالعه بکنن، که من اون جلسه قبل گفتم که ما با سرعت این بحثای هم علم و هم دین رو بگیم و بعد وارد اون بحثای نکات انسان شناسی بشیم. منتها یه نکته این نکات مقدماتی پیدا میکنیم بعد میبینم بگیم یا نگیم، هم دیگه اینقدر تو مقدمات میبینیم اصل بحث نمیرسیم بهش، ولی حالا انشالله توی مقدمه نمونیم. یه نکته دیگه هست به نظرم استش، چون توی که کلاسی دیگه من مطرح کردم، به نظرم استش که خیلی کاربردیه و توی فهم خیلی از جریانهای دیگر کمک میکنه، توی جریانهای معرفتی منظورمه. اینم گفتم عرض کنم، ببینید به این صورت هم که میگم هیچ جا نیدم دوباره از جنس بحثی من درآوردی. یکی از مسائل بسیار مهم که نمیدونم چرا هیچ کم سرش بحث نمیکنه این است که
عنوانش
این است که عنوانم نداره درباره، حالا نکته این است که توی شناسایی واقعیت یه اونجا تحت نکته مقدمات میگفتم که آدم حواسو جمع کنه تو همون ذیل اونا بذاریش، یعنی هشدارهای بسی گوشم از اون جنس مطالبه. یه مسئله که گفتم خیلی هم آدم تعجب میکنه چه چیزی بحث نمیکنه این است که ما وقتی در واقعیت، خب زیاد واقعیت صحبت میکنیم، واقعیت همه حرفا در واقعیت دیگه، تو هر علمی هم دنبال واقعیتیم، اما واقعیت که ما دنبالش هستیم جنسش چجور چیزیه، این جنسش چجور چیزیه، با چند مثال منظورم میگم. این نکاتی که میگم یه مقدار حالا چیزه، اون جلسه میگفتم میخوام یه مطلب اشاره ای یا خب بندازم تو دستتون، آره خیلی شاید الان نتونید مطلبی بنویسید، الان توضیح میدم خودم میدونم که چرا، ولی همون مطلب رو بگیریدش کافیه، نیاز نیستش بیشتر تو امتحان اینجوری هم سوال نمیدید. اون این که میگم جنس واقعیت، اولین بار کجا توجه من جلب شده این مسئله، به این که ما در خدا زیاد بحث میکنیم، اما من یه بار به ذهنم رسید که اغلب انسان‌ها وقتی میگن واقعیت جنسش براشون فیزیکیه، یعنی یه پدیده امر مکانی زمانیه. شاهدم چیه؟ این که مثلا ما در باره خدا هم که صحبت میکنیم بلاواسطه مثلا میگه خدا بی نهایته، چی تو ذهنمون میاد؟ یعنی خدا همه جا هست، همه جا که مکانیه، همه زمان ها هست، بعد دیگه نه تذکر میدیم نه آقا خدا فوق مکانه، بعد حالا همین ماهی که همون شک نداریم که خدا فوق مکانه، ببینید خدا هیچ جا نیست. یعنی چی هیچ جا نیست؟ ببینید انقدر این مکانی بودن واقعیت تو ذهن ما پررنگه که تا میگیم خدا مثلا چیزه، بگیم حرف کاملا دقیقه دیگه، خدا هیچ جا نیست، هیچ جا نیست، یه دفعه میخورد و ذوقمون یعنی چی؟ پس هیچی نیست، خدایی نیست دیگه، اگه خدایی چی نیست پس هیچی نیست اصلا. فقط حالا جنس دیگه چیه؟ اون جنس دیگه که ما تو ادبیاتمون زیاد مجرده، جنس واقعا در جنس مجرده یا نه، مبنای فلسفی ما کاملا اینه دیگه، وجود مثلا با تجرد مسابقه، اما تجردم گفتم دوباره یه مقداری حالت بیدر و پیکری داره. یکی از کلمه‌ای که به نظرم خیلی نزدیک میکنه ما رو به این واقعیته، به درد بحثمونم میخوره، خود علمه. جنس واقعیت چجوریه؟ علم اون جاییست که خیلی ذهن ما چیز میکنه، میفهمه واقعیه، مثلا یه وجود ذهنی حالا مثال داره، میفهمیم واقعیه، اما اصلا ذهنمون از فاصله مکان خیلی فاصله میگیره، مثلا علمو دیگه چیز امر مکان من نمی‌بینیم. امروزی که دارن دنبال اینه که مکان علمو تو ذهنشون بدن، تو مغزشون بدن، یکم تو دلمون می‌خندیم بهشون، همون گونه که اونا در ما خدا حرف می‌زنن بهمون می‌خندن، منظورم معلومه، یعنی اون واقعیت چه جور جنسیه. بعد حالا این یه مقدار این تقریب به ذهن بشه، حالا نکته‌ای که می‌خواستم بگم چیه؟ اون نکته این است که من حرفو فعلا بر ممشای قوم حرف می‌زنم که منظورم منتقل بشه، مردم من تعادل داره، ولی حداقل اون نکته‌ای که میخوام بگم توی این ظرافت جنتری حرف رایجه. ببین الان شما توی نگاه عادی فلسفه خودمون که خوندیم و اینا، والا اقل سه جور واقعیت رو قبول داریم. یه واقعیت اینه عالم طبیعت، یه عالم مثلا برزخ، یه عالم مثال،
یه عالم، عالم مثلا قیامت میشه همون عالم مثلا عقل، درسته این سه مرحله واقعا که تقریبا همه دوستان قبول دارن. یعنی کلی قشنگ مثالو پیدا کردم که منظورم از تلنگان درست منتقل بشه. ببینید خب ما میگیم اینجا ادراک حسی، اینو ما به اینجا میرسونه، اینجا هم ادراک خیالیه، اینجا هم ادراک عقلی، درسته؟ اینا دیگه دارایی دارم دوستان میدن دیگه، اینا که بحث نداره، اینا خیلی سیخ بادن میدن، ببین کدوم میشه؟ خب حالا اونجا که به نظر مثال خوب شفاف میکنه منظورم رو این است که ببینید تو عالم خیالی که همون عالم مثاله، اینجا اصطلاح هم داریم، اصطلاحیه که بحث منو راحت بیان کنه. میگم مثال متصل، مثال متصل. خیلی دوستان عالم خیال کدومشه؟ عالم خیال مثال منفصل. اما در این حال عالم مثال متصل هم از همون جنس عالم مثال منفصله، درسته؟ این که معلومه دیگه، بحث نداره. عینا ما هم نمیتونیم تو عالم حس بگیم تو عالم عقل بگیم، بگیم حس متصل علم، حس منفصل عقل، متصل عقل منفصل نمیگن. ولی به نظر اگه میگفتن خیلی ظرافت های حل شد، مخصوصا تو فضای عقل، چون اینو نمیگن بهمون به نظرم خیلی بحث واسه اتحاد عقل معقول مال عقل منفصل یا عقل متصله. سوال مهمی ها، اتحاد میشه عقل متصل میشه، یعنی مقام بحث کدومشه؟ مثلا مال منفصله، یعنی ما میخوایم بگیم آقا با معقول واقعی حقیقی که یه واقعیت توی یک از واقعیات، ما ها میریم با اون متصل میشیم، ما درسته میریم متصل میشیم، اما به همین منوال اگه متصل منظور میشه اونی که معقول تو ذهن ما، یه معقول ذهنی داریم، یه معقولی که میریم باهاش متصل میشیم. میگم اونجایی که افراد نمیگن به همین خلل درس زیاد. حالا فعلا اونوالی نریم بریم بحث اصل خودمون. این اصلا خیلی معلومه دیگه. خب کدوم اینا بعد ها مثال بخواد، مثال برای این مثال منفصل متصل، مثال دم دستی خوب میدونید چیه؟ مثال رایش عالم مثال منفصل. بله خواب به معنی رویه صادقه، نه مطلق خواب. همین می‌خواستم بگم. ببینید ما دو جور خواب داریم. یه خواب داریم رویای صادقه است. یه خواب هم داریم که چی بگیم؟ هپری توی چی؟
القاص
احلام. بله. هپری توی گمون خواب در هم، خواب نفسانی، خواب تخیلی محض. درست؟ خب. حالا اینجا اون نکته‌ای که می‌خوام بگم تو واقعیت اینجا الان خیلی معنی پیدا می‌کنه. ببینید عالم رؤیای صادقه واقعی تر است یا عالم طبیعت و حس؟ با ادبیات فلسفی میام راحت‌تر جواب بدید. شدت وجود واقعی تر، یعنی شدت وجودیش بیشتره دیگه، بعد از فلسفه ما اشد وجودنه. عالم مثال منفصل اشد وجودنه یا عالم طبیعت؟
مثال
منفصل. یعنی چی؟ یعنی عالم رؤیای صادقه واقعی تر است از عالم محسوس جلو چشم ما. اینجا الان ذهن ما این مدار شد کلمه خواب جلوشه، ذهنمون اون داره پس میزنه. من هم میخوام اطلاع این مثال رو دادم که ذهنی مداری اذیت بشه، درسته یا نه؟ طبق علل مبنا بخواییم بریم میره دیگه. یعنی اگه عالم مثال منفصل و اشد و وجودن از عالم طبیعته، پس عالم رؤیای صادقه اشد و وجودن است از عالم طبیعتی میبینیم. برای همین شاهد از این سود نگاه قرآن کاملا معاید ها هست ابراهیم که انی عراف المنام انی از باوکه، این مثل ارتباط وحیانیش بود. فهم همون گونه که ما ارتباط وحیانی یه عمق واقعی بیشتر براش قائلیم، برای این هم عمق واقعی بیشتر قائلیم تا اینکه اگه مثلا همونجا حسی کفیرش میگفت. تونستم منظورم برسونم تا اینجاش؟ خب حالا من فعلا هم علن مبنا دارم میگم، من گفتم من بحث علن مبنا رو پیش برم، خب منظورم رو برسونم، دارم یه مثال
علن.
خب باله ما حالا اونا کار نرم، گفتم کسی که این مبنا رو دارن منظور من، ما فعلا منظورم رو برسونم، گفتم مثالی پیدا کردم تو ادبیات رایج که ما ها اینجور قبول داریم. خب حالا اون نکته که میخوام بگم تو همین فضا، اولا این مبنای ما بره خود رو میزنه میزنه تو ذوقمون، الان که من مثال دادم یکم تو ذوق آدم میزنه، ولی فعلا ما ذوق تو نزنه، مبنا رو بگیرید برید جلو. اون برای فقط میخوام حیث مثالیتش برای من مهمه، نه خود مفاد مطلب. خب ببینید جنس واقعیت اینها یه جنسه، رؤیای صادقه و خب یه جنسه. اینا حالا مثال اول سوال کردم گفتم مثال منفصل مثال متصل جنسش یه جنسه یا نه؟ جنسش یه جنسه. با اینکه جنسش یه جنسه، اگه شما بخوای با واقعیت فیزیکی طبیعت مقایسه کنی، میگه خیلی این پستره، مزخرفتره، غیر واقعیتره. این یکی طبق مبنای ما خیلی واقعیتره. معلوم شد؟ حالا نکته که گفتم به نظرم خیلی مهمه این است که تو عرصه‌های مختلف، بحث‌های مختلف ورود که پیدا می‌کنیم، من توی بحث غربی اینو زیاد دیدم، ورود که پیدا می‌کنیم اونها متوجه واقعیتی شدن که جنس اون واقعیت یه لایه عمیق‌تر از جنس این واقعیت دم دستی ماست. مثل همین اینجا که مثال زدم، یعنی کسی مثلا شو همینجا مثال تجربه بدم، ببینید فروید میاد با بحث خواب‌ها چقدر تو روانکاوی واقعیت شناسایی میکنه، انقدر که همه جوگیرش میشن. نه چقدر مثال خوب، یعنی خلاصه رفته، چرا این شده؟ چون رفته توی جایی که جنس واقعیتش واقعی تر از جنس ماست، اونجا میتونه دست ما رو بگیره تو واقعیت که اینجا هم به شرط بفهمیم. درست شد؟ اما همینجا وقتی که کسی عالم مثال رو اصلا وجود شناسی نخونده باشه، بحث نکرده باشه، فکر کنه عالم مثال فقط مثال متصله، برای همین همه امور رویای صادقه رو چجور شرحش میده؟ از جنس از واسه احلام، ولی که نسبتای با عالم پیدا میکنه، خلاصه جور رویای صادقه نسبت پیدا میکنه، همون گونه که خواب علکی هم نسبت پیدا میکنه. درسته؟ اون تیکه حرفم این است که تو حوزه‌های مختلف افراد تحقیق که میکنن وارد وادی‌هایی میشن که اون وادی جنسش بالاتر از جنس این وادیه، جنس کلیش. اما چون به خاطر اون رویکرد ماتریالیستیشون، به خاطر این مبناشون، چون همواره اونی که براشون پررنگه این یکی دسته است، این انقدر ذهن اینا رو برای اینجا و همه رو میدونن که این واقعیتش کمتر از اینه، تحلیلشون یه جوری سر و سامان میدن که اینا هم اینجوری محسوب میشن. اون وقت اینو اگه آدم بدونه توی بحث غربی خیلی چشاش باز میشه، یعنی یه جاهایی دارن میرن جلو، آدم میبینه رفت جلو، یعنی نمیتونه بگی جلو نرفت، در این حال میبینه که جلو نمیتونه بره. تونستم اینو بگم؟ من حرفم اینا ما تو
با...
چی؟
مثل بیراهه دیگه، هرچی میری این میفهم این
نه، اما در این حال جلو هم میره، نمیخوام مثل بیراهه نیست، حرفم اینه. یعنی وقتی شما میره سراغ فروید، میره سراغ فروید توجه کرده به عالم مثال تو بحث خوابهاش، چون به اینجا توجه کرده، به یه وادی توجه کرده که این وادی اقتضاش خیلی واقعیاته، اما این فکر میکنه عالم مثال صرفا خواب و خیاله، فکر میکنه عالم مثال مثال متصله. برای هرچی توضیحات میده وقتی داره تفسیر میکنه این واقعیتی که به جنگ آورده، همه رو از این جنس تفسیر میکنه، ولی که با همین ها یه عالم واقعیت اینجا رو داره حل میکنه. چرا داره واقعیت اینجا رو حل میکنه؟ چون تو اینجایی که دست انداخته، تو دست شیده اومده از این جنس، اینها از اینجا واقعیتر واقعیت اینجا رو حل میکنه. تونستم برسونم؟ این خیلی جاها
مثال میشه،
همین مثال فروید دیگه، مثال هم دیگه کشتم مثال با بحث ناخودآگاهش از طریق این روانکاوی که میکنم هی اصلاح کنم خواب تو بگیر، یک از مهمش از من خیلی نخوندم در حد اطلاعات عمومی هم میدونم، از خوابشون هی میگن خوابتو بگو، خوابشون برای افراد مهمه، یونگ هم دارم بیشتر از فروید، هی میگن خوابتو بگو تو من روانکاوی بکنم زمین ناخودآگاه تو کشف کنم. این که داره میکنه یه چی داره کشف میکنه، شما میدونی راست هم داره کشف میکنه بخواهم. اما حالا بر همین است که معبرین خواب خیلی مثلا با فروید مثلا حال میکنه و حالا فروید هم مقدارا با اینا حال بکنه که معبرین خواب یه مقدار توجه دارن که آقا یه خوابی داریم از غاس و احلامیه، یه خوابی داریم تو من حالا نخوندم، اول حد نرم سراغ فرویدم بریم فرویدم بگه برخی خواب به درد نمیخوره، یعنی اصلا اختزاش اینه، من نخوندم، فقط درد اطلاعات جزئی فرگندم، ولی میخوام این خیلی مهمه. خیلی از جاها وارد میشیم میبینیم افراد رفتن توی وادی، توی این وادی هم جلو میرن هم چرت و پرت میگن، آدم واقعا این گیج میشه. میخوام این الگو دستتون باشه. اساسا واقعا نکته‌ای هم که تو همینجا کمک میکنه است که هرچی واقعیت بره تو لایه‌های عمیق‌ترش، مزخرف به ازای این واقعیت هم عمیق‌تر میشه. بذارید من حالا با مثال دوباره
برسونم.
ها همون هم پیچیده‌تر میشه. نه ها حالا من تیک مزخرفش رو میخوام بگم. میخوام ببینید آقا بهترین انسانای روی عالم کیان؟ تو کل عالم کیان؟ بگید اسمش.
مسیح خدا.
پیامبر هست علی. همینان دیگه. ما به ازای اینا اون برش کیه؟ خب حالا نکته خیلی مهمه، میخوام
اینو بگم حالا بسه بعد از این نرم همه حفظ کنیم بگیم معاویه منظور اون هم. خب نکتم چیه؟ اینو میخوام بگم، میخوام بگم که این خیلی مهمه، این آدمی که ما به ازای اینه به یه معنا تو سطح اینه، ولو که به یه معنای دیگه فوق العاده مزخرفه. تونستم منظور برسونم؟
برای مقابل اون برای مهربان.
آها، نقطه مقابل اون برای مهربان و نقطه مقابل اون برای مهربان یه عالم مطلب داره که خیلی که تو این رده نیستن چه خوبش چه بدش اینقدر نکته ندارن. یعنی یه عالم شما میتونه از دل این مطلب در بیاری که از دل هزار تا آدم بد هم نمیتونی در بیاری. اما همون نکتهش این است که اما این نکته هاش این است که یه افقهای باطلی داره توش، یه افقهای حقی داره. چون رفت میدونید یه جور دیگه بگم، تو جهنم تای جهنم خیلی واقعیه. اینو ملا سلطه تو بحث از توی چی میگه، نکته قشنگه، میگه مگه ما نمیگیم که حرکت جوهری اشتداد وجودیه؟ گناه شما چی رو شرحش میدیف توی اسفار جلده آخرش ها، یه جلده آخر یا مقابل آخرش، من اینو داماد دانشی خوندم 20 سال قبل. گناه شما چی رو شرح میدید؟ گناه میکنه فعل انجام میده دیگه، فعل هم اشتداد وجودی میاره.
اشتداد منفی
یعنی چی؟ همون حرفش اونجا، اشتداد منفی یعنی چی؟ یعنی اشتداده، چون فعل انجام داده، فعل هم حتما شدت وجودی اضافه میکنه، اما در حالی که شدت وجودی پیدا میکنه قبحش هم میره بالاتر. ها مشاور نمیده وجود مسابقه با خیره. اونجاست که چیزه مولا صدر واقعا یه دست و پنجه قوی نرم، یعنی خوبی نرم کرده که چی داریم میگیم. خلاصه وجود مسابقه خیر، اونجا البته وجود مسابقه خیر رو نمیگه ها، میره سراغ فقط اشتداد وجودی به قول شما منفی، اما واقعا اون یه چالش میگه که وجود مسابقه خیر بود. ولی میخوام همین فعلا اصل مسئله شو بگیرید، داره میگه آقا جون این اشتداد پیدا میکنه توی انحطاط. یعنی این میگه وجوده، یعنی اگه ما قائلیم قیامت اشد وجودنه، جهنمش هم اشد وجودن است از دنیا، اشد وجود، یعنی عذابش هم اشد عذابن است از دنیا. میگن این کاملا تردیدی داره، اما حواستون باشه یه بار شما میره تای جهنم، اون تای جهنم از حیث وجوده اینو تحلیلش میکنی، یه بار از حیث تای جهنم بودنش تحلیل میکنی. برای شما وقتی همون تای جهنم رو از حیث وجودی تحلیلش کنید، تو عالم عقل دارید حرف میزنید نه تو عالم حس و طبیعت. این که شما گفتید که همش باطله، ما اتفاقا همش باطل نیست، چون واقعیت اونجا یه جوریه که این واقعیته تو واقعیت حق هم پیدا میشه. چرا؟ چون حق معنی عام کلمه‌ش رو تونستم منظور رو برسونم. این خیلی به نظرم ریزه کاری داره، یعنی لاغت نمیخوام شما هیچ مورد از مثالای منو قبول کنید، فقط باید ذهنش باز باشه توی این مسئله. تو خیلی از مطالعاتش اصلا سبک برداشتش متفاوت میشه، یعنی مزخرف ترین گوهای عالم بهترین حرفا تو جرفش میشه پیدا کرد. این تعبیر از تعبیر دیگه، باطل محض که تو عالم نداری، حق و باطل رو میگیرن با هم قاطی میکنن. میخوام ببینید اونی که
تعریف خودم رو اونجا برون معاویه آها
که چی؟
که این
سیاسه. بله سیاسه، همون اصلا خود معاویه. معاویه چجوری تونست در مقابل علی علیه السلام برد دنیوی داشته باشه؟ به قدر کلی سوء استفاده از حق کرد. مثال معروف پیراهن عثمان دیگه، خلاصه یه واقعه خارجی رخ داده بود که عثمان طبق قوانین عادی کشته نشده بود، که این رو بهانه کرد که سوء استفادهش کنه. ما همینه، ما یه چیزی تو عالم هست، یه کسی متوجه زاویه از این چیز میشه که این زاویهش خیلی زاویه بدیه، اما خود این چیز چیز خوبیه. چیز خوبیه نه معنی خوب و بد، نه ما ارزشی بگم، ما یعنی چیزیه که مشبور کنه. این عالم رؤیاخواب واقعا یه عالمیه، اما یه بار عالمی است، یعنی اصلا جنس خواب ما با جنس مثال منفصل خیلی جنسیه، در حالی که دو تا چیزن. اصلا این از عالم دنیا خیلی پست‌تره، یه خواب و خیاله، این رویای ساده خیلی چیز توش داره. یعنی شما اگه اصلا میگید مثلا مثال دیگه رویای ساده که اینا ذهن ها همراهی کنه، مکاشفه های چیزه، مکاشفه امام زمانه، این دارن که این استاد غلطن نیادم از خود حاجای بحثه در میکرد یا از یک کس دیگر. با یه بنده خدای اصرار داشت امام زمانو توی عالم طبیعت ببینه. امام زمانو چندی بار دیده بود، اما گفت این تو عالم برزخ بوده نه تو عالم طبیعت. بعد شاهدش چی بوده؟ خیلی گفت آفره که اهل دقیقه چه شاهده. شاهدش این بوده که مثلا وقتی امامو دیده و بعد قد شده، حالت فیزیکیش هیچ فرقی نکرده. میگه اگه من امامو دیده بودم بلند شده بودم، در حالی که من وقتی که مثلا امام حسن داشتم مفاتیح می‌خوندم، مفاتیح دستم بوده.
بعد امام زمان دیدم بلند شدم باش حرف زدم، بعد که متوجه شدم من مفاتیح دستم همونجا نشستم، پس فهمیدم تو برزخ بوده، تو عالم دنیا نیدم. ما میخوام حالا امام زمان تو عالم برزخ دن کمه یا زیاده، ولی این میخواسته علاوه بر برزخ دنیا هم باشه. فقط این میخوام بگم، من این رویای صادقه دارم میگن، همه میفهمن چیز کمی نیست، آقای تو عالم کلی صفا داره. ولی حالا یه کسی حالا این مدخل دلش بخواد که تو تعلیف فلسفی هم مشکل داشته و تو اونجا دیگه اینجا چه اهمیتی داره؟ این حالا چون تو ذهن حیما این است که عالم دنیا عالم واقعی عالم برزخ واقعی نیست،
مثلا متصل از طبیعت خفیف وجود
داره. آره دیگه، به ذهن شماست دیگه، تخیل شماست، مثلا متصل خیال بافی
و سوال من این معنی چرا دلیلش
چی چرا
دلیل فلسفیش چیه که خفیف داره؟
آن اگه این صورت دلیل فرسایش باید دلیل فرسایی نمیشم، این دوره از این بحثای کلاسیکه. من خواهیم که من فعلا به فهم عمومی شما دارم واگذار میکنم، همه هم داریم خواب و خیال ارزش کمتر از این لیوانه، من خیال کنم لیوانه با این لیوانه کدومش واقعی تره؟ نمیفهمید. منتها این اشکال شما منجر شده که فلاسفه کلی به دست و پا بیفتن. آقای مطهری تو شهر مبسوط نگاه کنید، میخواد آخر میگه وجود ذهنی اقوا از وجود خارجیه. من میفهمم وجود ذهنی اقوا از وجود خارجی نیست. چرا؟ چون که وجود ذهنی مجرد اقوا از فیزیکه، برای همین اینجوری استدلال میکنه میره جلو. من به نظرم اینجا از اون مصادیق است که بحثای کلاسیک مانع شده واضحات ذهن رو چیز کنه، چون اون عالمه. من اینجور تشبیه میکنم، میگم ببینید در واقع واقعیت ها از باب تمثیل اینجوری هن. نه اینکه اینجوری. فرقش چیه؟ فرقش این است که این پایین تر هم مال همین جنس واقعیته. همین گفت اشد وجود منفی. اشد وجود منفی یعنی چی؟ اینو گفتم باید تقریب. من گفتم من مبنی من راحته. من گفتم نفس العام اوسع از وجوده. اینا نفس العامیت دارن ولی وجودشون از عفه. یعنی شدت وجودی ندارد. نظر شخصی من ها. شدت وجودیش پایین تره. واقعیت نفس العامیتش از جنس اون نفس العامره. من دو مبنی من قابل اول تو فضای رایه، چون وجود رو چیز میگیرن اینجا چیز میخوام. حالا تو ممکنه تو ممنوعی را جواب بدن را من در خودم خوندم و بحث کردم دارم میگم. خب
مرتبه وجودی خیال از طبیعت بالاتر مگه نیست؟
همین دیگه، همین داشتم میگفتم، یعنی چون مرتبه وجودی خیال بالاتره برای همین مخیلات هم از فیزیک بالاتره، برای همین خیال کنی آب رو بالاتر از اینه آبه. خب آدم میفهمه که اینجور نیست. من اینجا میفهمه نه که میفهمه، یعنی خوش بجدانن شهودن میابیم که خیال کردن آب کم خاصیت تر از خود آبه. یعنی برای همین است که خیلی مخالف عالم مثال و وجود عالم مثالی هم. من همین است که این دو تا حوزه داره مرتب هم خلق میشه، حوزه رویای صادقه با حوزه خیال پردازی، چون از یه جهت یه جنسن، جنس نفس العام، جنس واقعیتون یکیه، اما این از حیث وجود اصطلاحی این وجود شدیدتر از اون یکیه. تو مبنای من حرف معنی داره، تو مبنای رو چون وجود واقعیت یکیه جور نمیتونم توضیح بدم، تو مبنای رو از اساس خودتون بپرسید یه چی رو حلش میکنم. ولی من هر وقت میخونم احساس میکنم که درگیری هست. یعنی شما بحثای متعارف تو شهر مفصول برید نگاه کنید، یه کاملا میره سراغ مسئله بحث تطابقی که میخواد مطرح کنه. میگه میدونی چرا مطابقن؟ چون وجود ذهنی اقوا وجود خارجیه و وجود اقوا ماهی، چون تطابق ماهوی چی میشه، ماهیت خارجی رو در خودش دارد. با این مکانیزم میره که من به نظرم میادش که یعنی کاملا روی فضای کلاسیک بحث پیش بردنه، نه روی فضای واقعیت که آدم خودش درک میکنه. بر علل ممنوع هست درسته، ولی آیا واقعا آدم میتونه به این بپذیره؟ حالا ممکن است بشه ها، من دارم نظر خودم میگم، یعنی ممکنه که شما این اساسی فضا بگید خیلی راحت حلش کنید سودن که چی نفهمید، من در فهم خودم نظر میکنم. خب این حالا این نکته ای بود که چیز بود، یه نکته پس یه خطا رو واسه میگم، یه نکته دیگه هم تو فضای معرفت می‌خواستم بگم، این بود که اینو فکر کنم نمیدونم اون جلسه موقع گفتم اون جلسه اولی نه، اگه نگفتم الان بازش کنم، چون به نظر من داشتم زیاد داشتم میگم گفتم نگفتم اینو من، که ما همیشه واقعیت رو در حد خودمون میفهمیم. اینو توضیح دادم؟ ببینید ما و این خیلی اینم چیز میکنه، اصلا اینقدر انسان رو تو فضای معرفت میبره جلو که یادمون باشه اصلا این که دارم میگم اصلا اصطلاح داره که توتولوژیه، از بدیهی هم بدیتره. هر کسی واقعیت در حد خودش میفهمه، اون که معلومه. خب حالا اگه این واقعیت اینجا باشه، من حد معرفتیم تا اینجا رفته باشم، اون واقعیت کجا میفهمم؟
اینجا بفهمم. این خیلی واضحه، ولی حالا مثالش که بزنم چقدر مثالای چیه مناقشه انگیز داره، آدم مثلا شوک بهش وارد میشه. بذار از فضای مناقشه انگیز شروع کنم، خاطره شروع کنم، کم با شیب ملایم برم، با شیب تون برم، یه دفعه افراد
مورد شیب ملایم به تعبیر آقای روحانی نه
من یه زمان خیلی شکاکیتم وحشتناکم شکاکیتم بود، یعنی شکاکیتی که نماز که میخوندم فقط به خاطر اون حدیث مقصده، حدیث خیلی شیرینی هم هست، نیم شنید احتمال داستان شو ابن عبل کبا آدم چیزی بوده ها، خوشفکری بوده، درسته زندیق بوده، ولی زندیق بحثی بوده، بحثم که میکنه بحثی خوبی میکنه، خوب یعنی که خوب نه یعنی ارزشی ها، خوب به معنی که این آدم چه چالش برانگیزه، یعنی خوب از این
جدیه،
آره یعنی این در مقابل امام صادق خیلی خوبه، یعنی باید جلوی امام صادق وایسه که آدم یه حرف خوب به بازده بشه، و این نبودش خوب نبود. ما این دبل کفا چیزه چه از مناد از چیز از این قصر داشتن حلق مو داشتن برمیگشتن حاجی ها، اینو رفیقاش هم وایساده بودن، بعد اینا میاد امام صادق هم داشته میومده، بعد امام متلک میداده، اینا یه جد تمر کچل کرد، متلک میداده چیه، حضرت یه جمله میگه همونجا تو حدیث نمیشت، کافیه حدیثش، میگه که راوی بعد میگه که وقتی اینو گفت این تکون خورد افتاد، از این جمله حضرت اطراف بغلش کردن بردن خونش، فردا شب یا دو روز بعد مرد. یعنی از اون پاسخایی که میزنه تو خال، میزنه وقتی میزنه، چون من خودم برام تعریف شده میفهمم این ابن عبدالکبا چی شد. اصل مطلب رو شنیدید، این تیکه تاریخ شاید نشنیدید، که میگه که حضرت میگه که آخرش یا اونی که ما میگیم درسته یا اونی که تو میگی درسته، اگه اون که من میگم درسته یعنی خدایی هست و قیامتی هست که حتما هم اینجوری است، من بردم تو باختی، و اگر اونی باشه که تو درست میگی، تو میگی درسته یعنی مردیم همیشه تمام بشه، فرقی نکردیم ما. من شهردم چرا فرق نکرد؟ چی؟
ما چیزی از دست ندادیم.
مجدد نه. من یه وقت گفتم خدا اخرنگا اونا کلی منفعت دنیایی بردن. من کلی منفعت معنوی بردم تو دنیا. این یه آدم دین دارم. لذت معنوی بره، اون لذت مادی بره. یعنی حرف فردت کاملا بدل منده درسته. این که چیز میشه من اون موقع که شکاک بودم تنها علت که نماز میخوندم همین حدیثه بود. میگفتم اگه مردیم حداقل بگی ما که در گرفتیم چی شد. تونستم منظور رو برسونم دیگه. خب خب یه یوری داشتیم خوردیم به طور اکبریان، میشه داشت اکبریانو اکبریان شهرهای جوادی بوده الان داشته رفت آمریکا برگشت، نه الان خیلی سال ایران در طرف درسه، ولی همونش گرفت بود آمریکا. ایشون چه بود؟ خب ایشون شهرهای جوادی شهرهای خوبی بود، یه دور مثل قبل از پارسانی هم بود. بعد ما دکترامون یه ترم اصلا وجود بحث کرد، من نمرات فلسفه‌مو همش 20 پاس کردم، یعنی شهر منظوم اغلب اشعارش حفظم، یعنی اینقدر کار کردیم، ولی یه ترم اصلا وجود بحث کردیم. بعد یه ترم من جمله‌ای متعریف فهمیدم، این متعریف که کداش میگم که فلسفه اسلامی تا 10 سال میخونی، بعد 10 سال میگم چی نفهمیدی دور بعدش میخونی. من همیشه مثلک مینداختم تو زبان نمیگفتم چی داره، ما که خونه خود فهمیدم دیدم چرت و پرت، مثلا این موقع تو فاز شکایت گفتم دیدم چرت و پرت. اون باقای اکبر که خوردیم به تورش نه دیدم واقعا چرت و پرت دید، واقعا اصلا وجود تا اون موقع فهمیدم. اون که فهمیدم فلسفه دوباره چیز شدم، یا صدرایی یا خیلی متسلب شدم. اون کتاب من نیاک کنید بالا همون حکمت چیز وحدت وجود، اونجا من یه صدرایی متسلبم کاملا رو مبنای صدرایی هم تا این هم یادهای مفیدی به تورهیشون خوردیم. هیچی با اون فضا هم مسئله خدام کامل حل شد، خدای ملا صدرا خیلی خدای محکمیست تو فضای صدرایی، هیچی دیگه مشکلات اون حل شد و یه مباحث شدیم و آخوند شدیم و اصلا موقع من داشتم میرفتم مورید سروش بودم، من با حالا اومدیم آخوندم شدیم و دیگه هیچ، یعنی اینقدر خوب شد برای ما. آقا اومدیم خودم بتونیم حاجی آقایم مفیدیم، حاجی آقایم مفیدیم بحث همین نقش دارم او سرزود چند در این بحثی گفت آد مبنای ما رو زد. من دو سه روز دوباره رفتم تو حالت اون موقع هم بیرفتم سراغش کنم حاجی بچه بیچاره شدم بعد بخش دارم. گفت چرا؟ گفتم من کلی زحمت کشیدم خودمو درست کردم، تو خدای من از من گرفتی، همه چی از دستم رفت. ایشون یه حرفی زد که آقا من نکته که میخوام بگم از با شیب ملایم میگم این خاطره گفتم که حالا مطلب گفتش همین گدند، گفتش که آقا تا حالا فکر میکردی این خداست، حالا معرفت تو رفت بالاتر فهمیدی اینی که فکر کردی خداست خدا نیست. کیو تو زن ناراحت میشی؟ الله اکبر من ایوسف، فوق تصور توصیف شماست، میفهمی این خدا نیست، این بوتی بود که من به جای خدا قرار دادم. حالا برو خدا تو بگو، البته نگو برو خدا بگو، من خودم گفتم برو خدا بگو، برو خدا تو داری گمشم نکردی. ولی حالا من بعدا با خدا پیدا کنم بعدیم نه راست به خدا داشتیم گمشم نکردیم. حالا تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی خدای ماها داره عوض میشه. خدا که عوض نمیشه. من شما 5 سالگی خدایی که میشناختی همون خدایی که الان میشناسی؟ یا عالمه فرق کرده. یعنی اگه الان یک کسی با تلقی 5 سالگی بیاد سراغ شما میگه خدا دیگه بت هم نیست، یه نم چی هم نیست. این حرف خیلی ثمره داره، که ثمره‌ای حالا اجتماعیشو بگم که به درتون می‌خوره. از دعوایی که توی فضای فقهی داریم بحث قلات. قلات کیان؟ قلات کیان؟ چه دسته یعنی چقدر نزاع سر شناساییشون؟ اصلش که این کسی که قلوب می‌کنن، اما کیان که قلوب می‌کنن؟ ضابطش خود معصومین گفتن این آجای مفیدی اینو توجه داد به من، اصلا افراد توجه نمی کنن. ضابطش اینیست که علم غیب دیگه، وقتی کس قایل به علم غیب باشه، کس قایل به فلان باشه، کس قایل خود دارن کنن نزدهون آنه روبیه و قولو فینا ماشه تو. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن خدا، حالا من توضیح میدم خدات کجاست؟ هر جا خدات هست ائمه پایین طرف اینه. خدات اینجاست ائمه این، خدات اینجاست ائمه پایین طرف اینه. هر جا تعبیر آقای مفیدی میگه هر جا فکر کردی امام خداست اون باورتو بنداز دور. مثال مهم حدیثیش همون حدیث علم غیب دیگه شنید احتمالاً، که حضرت وارد مجلس میشه میگه کنیز من فلان جور کارو کرده، هر چی میگردن پیداش نمیکنن، بعد میگن جعفر علم غیب داره. بعد مجلس که خالی میشه ابوبصیر و این خودمونی ها میمونن میرن سراغ حضرت، میرن سراغش که به قول خود اون حاجا امام ببخشید که خلاص ما هم چی حرف میزنید. حضرت میگه اگه آسفد برخیا چقدر علم داشت، علم من الکتاب بود، قطره‌ای بود از اقیانوس، من کل الکتاب رو میدونم، چی شد چند دقیقه پیش اینجور میگفتی حالا اینجور میگی؟ که حالا یادم تو حدیث یا تو شرع حدیث گفتن، تو خود حدیث حضرت که تو اون مجلس عده از شیعیان بودن، شیعیان ضعیف ایمان، که اگه فکر میکرد من علم غیب دارم میگفت این خداست. نمیتونه تو ذهنش خدایی آدمی که علم غیب داره داشته باشه، میگه اونی که علم غیب داره خود خداست فقط. به این آدم میگم علم غیب نداشته باش، ندارم. معلوم شد تو فضای معارفی خیلی مهمه که معارف ما چقدرش رو مخاطب بدیم. حق از اشتباهی که داریم میکنه فکر کنه بعد اونجا که خود رو فهمیدیم برسونیم. چقدر روایت در مذمت این حالت اومده که بر مردم اونی که خودتون داره تحمیل نکنید. که من اینو تشکیکی میفهمم، نه چیز، یعنی حدیث داره دوباره میگه به افراد مقداری از احوال ما بگید، تحمل داشت بازم بگید، نداشت بس کنید. حدیث تو نه کافی ها، یا یه حدیث بگم که ذهن همتون رو چیز کنه که فکر کنید ائمه میشناسیم ما. قدر عقول هم خیلی مهمه. این حدیثا رو من دیدم گفتم علی این ابوبصیر فکر کنم ابوبصیره سرش، آدم کیف میکنه همین از یادم هم حالش از خودش گرفته میشه. ابوبصیر از فکر میکنه ابوبصیره از امام میپرسه که درسته این حدیث جدتون که پیامبر در گوش من بابی از علم باز کرد، از هر بابی هزار باب، از هر بابی هزار باب، حدیث معروف. حضرت میگه بله همینجور بود، 1,000,000 باب. میگه چقدر از اون ابواب بر ما، نمیگه بر جامعه، بر ما یعنی بر ما شیعه، بر ما گشودید. حضرت میگه بابون او بابان، 1,000,000 یا 2,000,000. بعد اواسی گفته فکر کنم اواسی رو که آدم باحالیه، این سوالش خیلی قشنگه. میگه این همه از فضایل شما ما سراغ داریم، میگه همون جزئی از اون بابون او بابانه. آره چی جو؟ یعنی الان به ما اهل بیت یکم بیشتر بگن میگیم که خدا رو بالاتر درست، یعنی خدا که ما داریم اینقدر پایینه که اهل بیت واقعی خیلی بالاتر از این خدا، ولی فعلا خدایی که ما داریم اهل درست منظورم برسونم. این خیلی ضابطه مهمیه که همواره هر حقیقت رو در حد معرفت رو میاریم. خب این که میاریم، ما میاریم، غربی ها میارن، همه میارن، ادامه بحث قبلی، این خیلی ضابطه است. یعنی حواسون باشه هر کسی واقعیت رو در حد معرفت، یعنی اگه واقعیت رو فقط مادی میداند، آنه مثال منفصلم بره ببینه که رفتن دیدن عملا، یعنی توی بحث مواجهشون توضیح مادی میده. آنه بره آنه عقلا بره ببینه توضیح اینجوری میده، مگر اینکه ما کمک کنیم یه فهمشو بکشه بالاتر، یا خودمون فهمون رو بکشیم بالاتر. تو خودمون هم همینطور، یعنی فلاسفه خودمون، عرفای خودمون، همیشه تا جایی که
فهم یعنی تایید تحلیل دارم میگم، فهم داشتن اگه مکاشفه رام کردن شرح شدن. هر کسی فهم خودش، فهم اون قوه تایید تحلیل، قوه‌ای که داره واقعیات رو صحبت میکنه در بارش، اون شعری که میده. مثلا ما الان گفتم که ما الان ائمه چی میفهمیم، نشو خود امام زمان مکاشفه کنی باز چقدر میفهمی؟ به اندازه خودت میفهمی، نه به اندازه درست رو در رو دیدی. خب
سید اصلا اعتقاد علم و عالم میگه نیست، زمینه علم در عالم، نگاهی که الان یه عالم به یه پدیده داره آیا به میزان همون علمی که از اون پدیده داره نیست؟
بله همون قدر میگه،
اگه به همون مقدار باشه به همون معنا باشه خب طبیعتا سید درست میگه.
آخه چیز دیگه همون شو تشریک رو در نظر بگیرید دکتر عبدی های دوی حسن زدارم اتحاد عاقل به معقوله، این تعبیر میکنید نگید اتحاد عاقل و معقول، بگید اتحاد عاقل به معقول. ما داریم با معقول متحد میشیم، چقدر متحد میشیم؟ اونقدر که منم یا اونقدر که اونه؟ پس اینقدر به معقول متحد میشم، برای اینقدر از اون بر میدارم. خب
خیلی جالب داده ما باقر علیه السلام که انسان هر گناهی که انجام میده مرتکب میشه یه مقدار از عقلش از دست میره، عقلی که باید واقعیات باش درک کنه.
بله.
و وقتی هم که توبه هم میکنه اون تیکه، یعنی اون صحابی میپرسه آیا من توبه میکنم برمیگرده سر جاش میگه نه دیگه برمیگرده.
حتی ظاهرن حالا من به نظرم
که باید میگه میپرسه میگه خب من توبه که میکنم از گناه،
ظاهرن به نظرم هم میرسه که نه این توی یه مقام، یعنی احادیث آدمات بفهمه، احادیث ناظر به مقامات مختلفه. ببینید شما تو فضای گناهان، ما گناهی داریم که یغفر الله له، گناهی داریم که با توبه ها و اینا، گناهی داریم که یبدل الله سیئات حسنات. این گناهی که یغفر الله له، یعنی اون توبه ای که موجب غفران میشه، با جنس توبه ای که سیئه رو حسنه میکنه فرق داره. معلومه دیگه. خب اگه اینجوره بعد امام که داره میگه توبه میکنیم، گاهی وقتا من این حدیث رو ببینم بذارم مثل امام داره ناظر به این میگه و یک حکمتی هم داره که اگه اینو توضیح بده تجری در گناه پیش میاره. یبدل سیئات حسنات تو مقاله من خیلی معنی داره. میدونی چرا سیئات حسنه میشه؟ چون شما اشتداد پیدا کردی تو جهت منفی، حالا همین وجودی بگم اشتداد پیدا کردی وقتی برمیگردی اینجا برمیگردی نه اینجا که قبلا بودی، چون شدت وجودی منفیه میاد تو مثبت. سحره فرعون، این آیت الله جوادی عمری توی بحث تفسیریش گفتن ولی من کاملا تبیین دارم، سحره فرعون از تای جهنم اومدن بالای بهش، نه اینکه از جهنم اومدن بهش، از قرب هر چی شدت وجودش در باشه، به شرطی که توبه به ازای این بکنه نه توبه معمولی، یه توبه میکنه فقط گناهش بخشیده میشه. یعنی اما اگه بتونه اون عمق توبه رو انجام بده، مثلا سحره فرعون، آی جوادی اینو میگفتن خیلی نکته قشنگه، میگه که اول از فرعون میگن این الان لعجنن عجن چیه؟ انکم اذا لمن المقربین، مقرب فرعون کجاست؟ تای جهنم. بعدش اولین کاری که میکنن چیه؟ اول سجده میکنن بعد حرف میزنن. سجده چیه؟ سجده مقام قربه، آیه سجده که بخونم اول سجده بریم، میگه سجده کن به قرب برس، میگه از قرب فرعون با یه چند ثانیه رفتن تو قرب خدا. یعنی این نیست که از قرب فرعون گناهشون بخشیده شد شدن آدم عادی، یه دفعه رفتن تو اون مقام. برای همین است که این سحره فرعون جزء اولیا الله هست، این سحره فرعون اینجوری، این همه میگن آقا اینا خیلی رفتن دور. برای همین است که میگه که تهدیدشون میکنه که لو سل بندکم، میگن کم نمیاریم. آقا آدمی که فقط گناهکار نیست که جرأت نمیکنه همچین گناه کم میاره. این میخوام اون حدیثه به نظر من میرسه که امام داره این مقام میگه، چون اگه این یکی مقام میگفت تجربی می پیش میومد، یعنی خیلی افراد اگه بدونن اینجوری میگه باید در حال گناه میکنیم بعدا که توبه کردن عقلون برمیگرده. البته فهم من ها ممکن است اشتباه باشه. خب
اینجا بحث ساختی نمیشه،
چی بحث ساختی؟
نگاه همه چیزا علمایی که ما داریم ما همش اینجور بحث ساخت میشه.
چرا بحث ساخت میشه؟ نفهمیدم چرا بحث ساخت میشه.
کی میگه هر کسی واقعیت رو از خودش میفهمه؟ یعنی در واقع اون هیچ کسی نمیتونه واقعیت رو اصیل بفهمه.
نه من گفتم هر واقعیت رو به اندازه فهم خودمون. اون وقت یک نکته که اینجا مثلا میشه، واقعیت ها مختلفن. یه واقعیتی هست که سطح این واقعیت از سطح وجود شما پایین تره، مثلا وجود ذهنیت، آدم چهارشاخی که تو ذهن خودت آوردی کامل داری و اصلا ما تو جهان قرار رشد کنیم، سعه وجودی پیدا کنیم، با این سعه وجودی امام چی رو همین عالم میفهمه؟
چون واسطه فیضه، چون واسطه فیضه کل عالم ذیل اوست. حالا میشه به این مقامات رسید یا نمیشه به مقامات رسید؟ تونستم منظور رسونم؟ یعنی من دارم میگم اگه واقعیت خدا واقعیتی است که پیامبر که خاتم انسان است که چیزه، ما عرفنا که حق معرفته تعارف نمی کنه. واقعا ما عرفنا که حق معرفته، چون نمیشه این سعی نمی کشد، یعنی فوق همه واقعیاته، واقعیتی هم یعنی در حد فهم خودش میفهمه پیامبر، هم با پیامبر هم فهمش از خدا پایین تره. اما پیامبر، حال خود بنده شما یه عالم سعی وجودی پیدا کردیم، یه واقعیتی مثل چیز، مثلا مثال علم انسان سعی وجودی میده، گفتم واقع در این علمه، مثلا الان علم برای کل بشر سعی وجودی داده که بفهمن که زمین کروی است و نه مسطح. یعنی بعد از همین مشاهده و تجربه اینا موعد دیگه، موعد است که انسان وارد افق از واقعیت بشه. ما یعنی حیثیات مختلف واقعیت اینا فرق داره. خب ببخشید دوباره مقدمات ما خیلی طولانی شد و خسته کننده بود احتمالا، اما بریم سراغ اصل بحث. ببینید این نکته رو گفتم، حیفی میاد این نکته رو نگم، که توی بحث قرآن به شما گفتم، توی بحث انسان شناسی مفصل میگم، ولی الان دقیقا میگم که ذهنتون رو اذیت بکنم تا بعدا توی بحث انسان شناسی از این حرف استفاده خواهم کرد. هدف مردم آزاری اولش اعلام کرد. قرآن بالاتر یا حدیث قدسی؟ شک داری؟
قرآن
شک نداری؟ خب حالا سوال، فرق قرآن و حدیث قدسی چیه؟
قرآن ملک واسطه سم ترسی بود
نه قرآن قرآن
من برای جواب دارم فرقشون دارن تنها فرقی که میگن که اون قرآن به عنوان قرآن کلام خداست که به عنوان قرآن نازل شده.
یعنی اعتباری فرقه؟
نه نه اون اصلا خدا اونو نخواسته در قالب قرآن قرار.
از بحث کلاسیک بیاید بیرون، تو عادیش فکر کنید، شما الان بهتون یک مطلبی در قرآن یه حدیث قدسی، از کجا میگی فرقشونه؟ چی؟ خب حدیث قدسی نمیتونه معجزه باشه؟ اون که عادی، یعنی شما همه تو میدونید، الان من بگم میدونید، خب خودتون بگید. قرآن لفظش از خداست، درست یا نه؟ قرآن لفظش از خداست، مدا اینقدر ما تو سر لفظ زدیم، میگیم لفظ که قرارداد اجتماعیه، لفظ که یعنی چی لفظ؟ این نکته فقط الان اینجا سوال میگم، بعدا انشاءالله بحث میکنم. ببینید یه زمانی فلاسفه میداندار معرفت بودن، سطح معرفتی جامعه رو فلاسفه اوجش بودن، میخواستن میگن قرآن خیلی حرفه، میگن قرآن سراسر برهان است. گذشت عرفا، اما تو اون دوره ای عرفا میداندار معرفتن، یعنی کی معرفت داره؟ فیلسوف یا عارف؟ فیلسوف طبیعیدان یا فیلسوف؟ فیلسوف فیلسوف یا عارف؟ عارف کجا؟ فیلسوف کجا؟ میگیم قرآن سراسر شهود است. کی گفته قرآن سراسر شهود است؟ حدیث قدسی سراسر شهود است. قرآن خیلی بیشتر از شهود است. چه چیز بیشتر از شهود است؟ قرآن لفظ جمال خدا است. ما چون روی کردیم خیلی فلسفی شما در میگم میگم خیلی فلسفی با زبان و الفاظ و اینا خیلی میانه خوبی نداریم، زبان الفاظ فقط برای انتقال معانی اینهاست، اینو جدی نمیگیریم و برای همین است که قرآن همواره تو سطح پایین میایم. بعضی از اساتید هست
معتقدن حدیث قدسی هم لفظش از خدا، تفاوتش با قرآن
آخه این اساتید که معتقدن تو مبدأ کلاسیکشون معتقدن، شما الان به عرف و عقلای شیعه مسلمون بگو معیار محکش چیه؟ از کجا بفهم این جمله حدیث قدسیه، این جمله قرآنه؟
اونو خود پیامبر میگه
میدونه
این قرآن، این کلمه، این مجموعه کلمات
میدونه
که لفظش هم از خداست، اینها رو خدا به قرآن
همین گفتن که لفظ، یعنی شما حدیث قدسی میتونی نقل مضمون بکنی؟ قرآن میتونی نقل مضمون بکنی؟
چرا نشون؟
نه قرآن قرآن
نقل مضمون یعنی چی؟
عرب باشی فارسی نباشه، ما تو فارسی هستیم این نقل مضمون برامون عادیه، ولی شما عرب باش قرآن رو نقل مضمون کردی قرآنه؟
قرآن
نیست. حدیث رو نقل مضمون کردی حدیثه؟ لفظش موضوعیت داره، مبنای کلاسیکه، مبنای کلاسیک ما چون تو بحث لفظ مشکل داره چی میگه؟ من حرفم اینه حواستون یه نکته داشته باشید، قرآن خیلی بالاتر از شهوده، من به نظرم واضحه بالاتر از شهوده،
فقط یه شاهد خاطر خارجی بیارم و بعد گفتم که لحظش مهمه، برای همین است که همه کسی که میرن سراغ تفسیر رو واو حدیث اعراب آیه کار رو قرآن میارن، تو حدیث میرن سراغ اعراب، اینقدر مهم نیست، چون میگن اینا با نقل متن اومده، همین دونن یه نکته توشه، برای همین است که خلاصه قرآن رو جدی بگیرید بعدا درست میخواد. مخاطب این رو بگم که قرآن هم نکشید تو افق شهود، فعلا شهود خیلی رو بورسه، ما شاهدهای واضح داریم که قرآن جنس شهود نیست، یعنی خود خدا تک تک الفاظش طراحی شده است، بهترین شاهد این که الفاظش طراحی شده است حروف مقطعه شه، شما شهود چی میخواد شهود کنه؟ حروف مقطعه، حرف الف لام میم، رمز خدا، رمز بشه ما گفت، رمزش بین خدا پرده بخیه تو قرآن، رمزش بین خدا و رسولش، خب بشه ما گفت رمز خدا و رسول بین خودشون بمونه، رمزو گفتن که ما بفهمیم، من نمیدونم چیه ها، فقط میخوام بگم خدا عمدن به نظر عمدن گذاشته حرف مقطعه تو قرآن که بگه بی خود داره کن، فضولش کیه؟ نه فضول این یکی کیه؟ یعنی تو چرا میگه قرآن فقط شهوده؟ بگو الف لام میم کیه؟ شهوده دیگه، شهوده یه فهم خاص از شهود داریم، سیطرش میدیم به قرآن، اما بقیه اون حقایق که خیلی خیلی بالاست ما داریم میاریم پایین، نه فقط از باب تذکرش بود. خب ببخشید خیلی طولانی شد، بریم اینو من البته بعدا تو بحث انسان شناسی از این استفاده خواهم کرد، این نکته فقط الان گفتم ذهنتون یکم درگیر باشه بعدا قرآن میخونید ببینید چی میشه. اما بریم سراغ فضای فلسفه علم. توی فلسفه علم من تو کتابم الان اینجا فهرستش هم آوردم، ببینید من بحث ها رو با سیر همون کتاب میگم، میرم جلو یه جایش رو واگذار میکنم به دوستان، خیلی تلگرافی میگم یه جایش که توضیح میخواد رو یا تکمیل میخواد، بعد اینجا هستش که من یه نسخه از کتاب خودم دارم، هی مرتب اشکالی نکته ایش دست میگه اضافه میکنم، نگاه کنید پر از جاز خط زدم، صفحه رو کامل خط زدم، اینا من نقد میکنم، خیلی تون نقد میکنم، بعد این کتاب من خودم دیده بود میگم بعد معنی به خودم راه نمیکنی، منتها این کتاب نیست، چند روزه دارم میگردم دنبالش، نمیدونم به کسی دادن امانت برده اینا پیداش نمیکنم، ولی حالا بر همین الان نیوردم کتاب هم
کلا نقدش خیلی زیاده،
کلا کلا دفعه صد داشت خود چون رسمت رو چی گفته
چیز شاید
اینکه
برداشت چند
منتر چاپ کنه، نقدهای نقدهای واردی هم هر کسی چاپش کنه زرنگه، میتونی کاملا بگیم بی سواد چه کتاب نوشته، خدای جایی می خودم واقعا من وقتی نقدم تون نمیگم این که بی سواد چه نوشته بی سواد. اما حالا یه مقدارش که فعلا قبول دارم بگیم، نه قبول نه خیلی جاشم هم نیست، ولی یه جاش ببینید من سیر کتاب به همون سیر کتاب میگم، توی بحث عرض کردم دیگه ما یه بحث علم داریم، یه بحث دین، یه بحث علم دین، تو بحث علم اگه یادتون باشه تقسیم بندی کردیم علم به عنوان واحد معرفتی و علم به عنوان نظام معرفتی، درسته؟ خب ما اگه بخوایم بحث نظام بکنیم اول واحدش باید بدونیم چیه که بعد نظام رو بحث کنیم، توی بحث واحد معرفتی من 4-5 تا بحث دارم، اینا رو با سرعت اونایی که واضحه میگم، اونایی که مدار بحث میخواد رو بیشتر بحث میکنم. توی علم منظری واحد معرفتی یه تفکیه فکر کنم تر کلاس شما نگفتم، جوشن هم گفتم علم در مقام هر چیزی در مقام ثبوت یا در مقام اثبات به این ادبیات فکر کنم کلاس شما گفتم، تحلیل منطقی فلسفی گفتم این درسته؟
بله.
تحلیل تاریخ جامعه شناختی
یا دلیل علت
در مقام ثبوت، علم در مقام اثبات. ببینید ما میخواد در علم صحبت کنیم، علم فعلا معنی واحد معرفت یا معرفت میخواد صحبت کنیم، این معرفت که میگیم گاهی وقتا منظور معرفتی که بهش میگن معرفت بهش میگن علم، گاهی وقتا معرفتی که واقعا معرفت هست، این دوتا را حواستون باشه. چرا این تذکر رو دارم میدم؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا ما بدونه که توجه کنیم داریم از اینجا شروع میکنیم، اونی که بهش میگن علم رو داریم میریم، در حالی که اونی که علمه لزوما این شروع رو نداره، بعد که دقت میکنیم تو دقت هامون داریم اینا رو متمایز میکنیم، علم اینجوری بود یا اینجوریه یا اینه یا اینه. مثال خیلی ساده بگم، الان شما تو منطق میخورید بگید علم به همون معنی چیز تقسیم میشه به تصور و تصدیق، یه مواجهه اولیه‌اش تو منطق خوندید، بعد که درستان میرید دست آقای فیاضی میرید کلی دعوای سنگینه، من خواهم درست نگم
جزه ایشی بوده دستم رسیده که خلاصه علم تصور هستیه. اینا دو چیزن؟ دو قسم یک مقسمن؟ یا دو چیزن؟ و بعد واقعاً علم اونجاست که تصدیق باشه؟ بگیم حالا من موضوع هر کدوم بگم علم تصور ادراک، علم ادراک واحد و ادراک دیگه تصور علم تصدیقه، چون تا وقتی مطابق با واقع نباشه علم نیست. تیتر دوتا موضوع رو گفتم دعوای سنگی با این حالا الان که داری دعوا میکنی سر چی داری دعوا میکنیم؟ ببینید اونجا که گفته که علم تصور تصدیق همونی که همون میدونستی میگفتیم، اما حالا بریم ببینیم واقعا کدومش کدومه. معلوم شد من تو کلامم از اینجا شروع کردم، علتش هم این بوده گفتم آقای مسئله رو بفهمیم بفهمیم. یه گزارشی دادم از علم در فرهنگ اسلامی، یه گزارش در فرهنگ غرب. علم بانی معرفت رو دارم جانده، علم بانی دیسیپلین که چه گفتم تو فضای نگاه معرفت اسلامی کلمه علم گره خورده با اخلاق، گره خورده با تعالی، گره خورده با ابعاد مثبت، گره خورده با ایمان، با فضیلت. اینها این علم که ما داریم میگیم اینه. اما فرهنگ غرب این نیست. علمی که اونا دارن میگن با اینا گره نخورده. اولین سرورش این است که سرم کلانره. سرم کلانره یعنی چی؟ یعنی اون علمی که اسلام اینقدر ما توصیه میکرد این نیست. که نمیدونم من این درسه این بحث علم دینی رو این ریافت اندیشه اساتید زیاد رفتم گفتن از حرفی که اول میزنم نمیدونید موضوع بحث علم دینی ما چیه. میخوام این شما قبل رشته تون چیه؟ یکی میگه فیزیک، یکی اقتصاد، یکی هر کی یه رشته میگه. میگم میخوام شما شب قدر به کار مطالعاتیت ادامه بدی. شب قدر از افضل اعمال مباحثه علمیه. کدوم شما حاضرید شب قدرتون اونو بگم؟ کدوم دون حاضر شب قدرتون مباحثه علمی رشته خودتون انجام بدید؟ هیچ کی حاضر نیست علاوه قاعده. این پس علمی که ماها میگفتیم این نیستش دیگه. در حالی که تو قدما ببین چه همین موضوع فقه خود تو فضای حوزه ادبی هست، ادبیات هم حاضر شب قبل کارش بکنه. منظور معلومه؟ یعنی این علم غیر از علم است. بس پس اون علمی که گفتن این بچه اینا چرا نه بس این کالج سر ما رفته دیگه که این دو تا فرق داره. خب اگه فرق داره پس موقعیت پیش میاد که ما تحلیل منطقی فلسفی بکنیم. یعنی علم کدومه؟ اینی که ما میگیم، اونی که شما میگی یه چیز دیگه است. تو این سیر تطور قرمش اینا دیگه هم دوستان پیشتادن بخورن اگه نیاز بود ما بس کنن. تو سیر تطور قرمش یه نکته فقط من اینجا اشاره بکنم که به درد بحثمو میخوره. توی کتاب مختصر آوردنش این یه مقدارش که قطعا آوردن یه مقدارش در دلیل نکنم. ببینید از زمان بیکن این دوستان گفتن این بحث های جنگ چیز تاریخ علم بودن خوندید شما توی چیز جنگ خوندید بیکن رو بشتازید فرانسیس بیکن که اون علم گفت علم تواناییست و فضای علم رو عوض کرد. این از این طرف دکارت عوض این طرف اینو محاصر هم دیگه بودن گام به گام فضای آنچه که به عنوان علم قلم داده شد عوض کردن. من چند تا نکته بگم به لحاظ تاریخ خوبه. نکته‌ای که هم بیکن هم دکارت مشترک بودن تو عوض کردن بحث روش بود. مدا هر دوشون فهمشون از روش متفاوت بوده. ولی این که من گفتم الان اینقدر روش مهم شده این میراثیست که مدرنیته بعد ایما آورده. هر دوشون مسئلهشون بودش که روش علم اونی که تعالی بوده نیست. روش تعالی چی بود؟ روش مدرسیون بود. این روش حوزویون بود. حوزوی روشون چیه؟ روش برهانه. روشون استدلال و اینها. این به درد نمیخوره. چرا درد نمیخوره؟ تو فضای بیکن تلقی بیکن این بودش که اشکالی که بیکن میگیره شبیه اشکال فخرازی است به قیاس. نمیدونم اشکال فخرازی شنید یا نه. فخرازی اشکالی داره میگه که شما توی قیاس میگید که هر الف ب است، هر ب جیم است. من اصلا اون هر اونش ندارم، ساختار کلیه جدا از سور و این چیزا. هر قیاسی که داشته باشی الف ب است، ب جیم است، الف جیم است، همواره نتیجه تابع اخص مقدمات. درسته؟ یعنی نتیجه شما کمتر از مقدماته. یعنی شما میدونستی فقراتش کنید میگه شما وقتی میگه هر مثلا این کلاغ هست، هر کلاغ سیاه هست، پس این کلاغ سیاه هست. وقتی قاطع بگی هر کلاغ سیاه هست میدونستی این کلاغ سیاه هست یا نمیدونستی این کلاغ سیاه هست؟ اگه میدونستی این کلاغ سیاه هست با چی نتیجه داری میگیری؟ اگه نمیدونستی اصلا بود هر کلاغ سیاه هست. اشکال معلومه؟
شبیه این اشکال بیکن میکنه، میگه این احلال درد نمیخوره سر کاریه، چون همیشه نتیجه کمتر از مقدماته، همون چیزی که میدونید فقط به درد بحث کردن میخوره، به درد سر کار گوشن میخوره. برای همین ما باید روش استدلال رو عوض کنیم. در قبال ارغنون ارسطو که ابن منطق بود، کتاب نوام ارغنون یا نو ارغنون ترجمهش میکنن، نو ارغنون رو نوشت، ارغنون جدید، یعنی چی؟ یعنی منطق جدید. منطق جدیدش چی بود؟ خلاصش همین استقرار بود، توضیح اینکه استقرار چجوری انجام شود. خب این از این طرف، پس ما چیکار باید بکنیم مسیر علم درست بشه؟ دست در اون روش، روش شناسایی. برای همین جنس نام گرفتم، همین گفتم دیگه، روش شناسی یا منطق چه فرقی داره؟ همین با شما بحث کردن درسته یا نه؟ گفتم دیگه که روش شناسی پسینه، منطق پیشینه، نه روش شناسی. ببینید من قدیم و این زمان که خودم درس شروع کردم، همین درس شروع کردم، من یه مقداری حوضاری خوندم، بعد دانشگاه خوندم، یعنی من دانشگاه استاد بودم، بیرون استاد مشترکه، بعدش من دور اکشن حوضاری. ما اول اونجا همین دروس حوضاری رو میخوندیم، برای همین منطق خونده بودیم، منطق مزخرف بودیم، بعدش رسیدیم به درس روش تحقیق، دو سال، سه سال بعدش درس روش تحقیق. خب من تو گفتن اون مال در طب روش تحقیق چی بودن؟ روش روش منطق دیگه بعد رفتی دوید، هیچ نسبت به این منطق شما روش از اون این نسبت این دوره. از اون موقع من سوال شد چه نسبت است این روش تحقیق و منطق؟ من هم نسبت روش تحقیق هم منطقه، فقط یه سیر تاریخی طی کرده، از فضای اصلیش خارج شده، بعد الان شده یه بوت. ببینید کی شروع کرد روش رو؟ این طرف چیده، اون طرف هم دکارت آلا میاد، این طرف بیکنه. بیکن چی با؟ گفت نوع ارغنون، دقیقاً کتاب ارسطو رو اسم داشت، اسم کتاب ارسطو ارغنونه، کرد نوع ارغنون، نوام ارغنون تلفظ فرانسویشه، فارسی میگه نوع، نوام این نوع ارغنون جدید. پس میخواست چیکار کنه؟ میخواست یه منطق تدوین کنه، منطقی که ما رو به واقع بیشتر برسونه. خب محور رو گذاشتش توی فضای حس و تجربه، دیگه داستانش شد بحث پیشرفت علم و علم تجربی و این ادبیات. این از این طرف، از اون طرف دکارت. دکارت چیکار کرد؟ گفت این فلسفه بی خود می‌دونن، این مدرسیون میگن بدیهیات و ادبیات شروع کنه و اینها همش مزخرفه، من میخوام بدیهی رو پیدا کنم. بدیهی چیه؟ اون رو نمی‌شه شک کرد. پس من شروع میکنم با این روش‌ها، بدیهیات پنج قسم است و اینا قبول ندارن، منطق دور میره که نه، چیکار می‌کنم که بدیهی پیدا کنم؟ ببینم چیه که توش نمی‌شه شک کرد، بعد اینم شکن دیگه. برای همین گزاره ها رو داره کنار، شروع کنه شک دکارتی شدید دیگه، خودی دینا رو اکتبانه بله؟
نه
شک دکارتی رو شروع کنه میاد. چی رخ میده؟ توی فضای بیکن محور میشه مشاهده و تجربه. تجربه معنی استقرار، نه تجربه معنی ما. توی فضای دکارت سوبژکتیویته رقم میخوره، یعنی بر میگرده به درون خودش. من یقین هم با ما میگیم علم حضوری سوبژکتیویته شروعش اینه که همه چیز توی من باید حل بشه، اما وقتی اینقدر میره توی خودش که نمیتونه بیاد بیرون. ببین توی فضای دکارت، دکارت اصل عالم رو دو تا جوهر میبینه، یکی جوهر فکر، یکی جوهر بعد. اولین چیزی که تو عالم خارجه چیه؟ میاندیشم پس هستم. پس اصل عالم چیه؟ اینه. بعدش بیاد استدلال میاره آخر استدلالش هم که میگه من چیزی میابم به اسم بود که این تو اندیشه از جنس اندیشه نیست، تو اندیشه همیشان اندیشه مجرده، هر روز قابل مجرده بوده به جنس اندیشه نیست. پس تنها واقعیت که غیر از اندیشه وجود داره بوده. برای همین است که مرز این دوالیست دکارت اشیه روشید نفس و بدن، این دوالیست رو مستقرش میکنه و همه چیز میره تو ذهن، همه این مسائل تو ذهن و من در درون ذهن خودم باید همه رو حل کنم. خب جریان فلسفی خودتون میدونید بعد از دکارت به دو تا جریان تجربه گرایی و عقل گرایی تبدیل میشه. جریان تجربه گرایی میگفتی که اصل واقعیت از تجربه بگیریم، عقل گرایی میگن اصل واقعیت چیه ما هست، برای خود دکارت جز عقل گراست تو همین تقسیم بندی میگه اصل واقع تو مفاهیم فطریه، فطری نه معنی ما، فطری اونا نه که از قبل توی ما موجود است بالفعل، انتی ما هست و شروع میکنه میاد میرسه به کانت. که کانت چه چیز مهمی رخ میده؟ کانت جمع میکنه بین این دوتا. اما نحوه جمعش این جرم علم جدیدی کاملا تغییر میده که پوزیتیویسم محصول کانت به معنا این است که نحوه جمعش چیه؟ نحوه جمعش این است که هم تجربه حرف دارد هم عقل حرف دارد، اما عقل اون درون منه، تجربه اونه که از خارج داره میاد. خیلی ساده انگاره بخوام حرف کانت رو توضیح بدم این است که من این عقل هستم که عقل امر فعال نه منفعل، با تجربه دیتا وارد میشه. ما بیرون نومن داریم، این نومن وارد ما میشه، میشه پدیدار، این ذاتشه، این میشه پدیدار، یعنی ذات معقول. این درست نقطه مقابل حرف ما، معقول یعنی نشناختنی، ما که معقول یعنی شناختنی تو ترجمه میتونه درست نشد، ذات معقول یعنی عقلت میگه ذات، و تو معنای کانت قابل شناسایی نیست. چرا؟ چون ما این عقلمون کارش چیه؟ کار این عقل و معمولات عقل این است که داده‌ای که از حس وارد میشه روش بریزن محتویات خودشونو، با ریختن این او معنادار میشه. این قالبا رو بگم معنی خونده داشت. ببینید یه معمولات زمان و مکانه، یه معمولات فاهمه است که مثلا علیت، وجود، وجود و عدم، جوهر و عرض. میگه در عالم خارج اینا خبری نیستا، ذهن این ای فاکتورها رو داره، هرچی از بیرون میاد اول قید زمان مکان میذاره روش، بعدش میگه این جوهر، این عرض. نه اینکه در خارج جوهر داریم عرض داریم، ما در خارج هیچی نمیدونیم چیه، درست شد؟ خب این مبنا اما فرض میگه فلسفه چیه؟ یا احتمالا خونده فقط مرور میکنم فلسفه چیه؟ فلسفه اونجاییست که این معقولات به جایی که رو داده واقعی حرف بزنن رو خودشون حرف بزنن. شما به جایی که علیت رو روی دیتا ببری، علیت رو ببر رو خود علت، بعد یه علت و علل، بعد یه وجود، وجود علیت رو وجود، یه علت وجود چیه؟ بعد یه واجب وجود، وجود رو وجود میجستونی، علت رو این میجستونی، میجستونی میمونی توش، قضای جدید رو تنظیم میشه دیگه کلا سرکاری. این خیلی عامیانه کانت. ثمره این نوع تحلیل چیه؟ ثمره این است ال اولا خیالش هم به واقع نمیرسد. چرا؟ چون واقع نومنه و اونی که تو ذهن منه امریست که دخل و تصرف شده توش تا من بفهمم. من تا نگر جوهر یادم نمیدونم چیه، من تا نگر علت معلوم نمیفهمم این چیه رو. پس اولا این هم همواره دخل و تصرف شده است، ثانیاً و مهمتر این که این هم شناخت ما فقط به امر تجربی تعلق میگیره. چرا؟ چون باید داده بیاد، داده رو کی برای من میاره؟ حس میاره. ببینید تو مبنای آقای کانت حرف قابل دفاع بود، این تبیه روشی که من جلسه قبل زیر سوال بردن، تو مبنای کانت معقوله علل مبناش، یعنی میگه آقا علم فقط علم که اون چیزیست که میخواد درباره واقعیت صحبت کنه، فقط و فقط آن چیزیست که تجربی باشد. معلومه دیگه فلسفه بس چیه؟ فلسفه دیگه نمیتونه در واقعیت صحبت کنه، چون در واقعیت وجود نداریم، در واقعیت علت نداریم تو واقعیت. فلسفه در چی میتونه صحبت کنه؟ درباره داده های خود ذهن. پس موضوع فلسفه دیگه واقعیت شناسایی واقعیت نیست، موضوع فلسفه کارکرد های ذهنه. کتابی داره تمهیدات، مقدمه بر هر ما بعد و طبیعی که بخواد نوشته شود، میگه از این بعد من هر کی بخواد درباره ما بعد و طبیعت بزنه باید مسئله من حل کنه. مسئله من مسئله معرفته، تا مسئله معرفت حل نشده بی خود مردم سر کار نذار. من بهت میگم وجود، علت، جوهر، علت، اینا همش مقوله ذهنه نه امر خارجی. شما اینو حل نکنید نمیتونید در وجود صحبت کنید. برای همین است که کانت شیفت میکنه وجود شناسی به سمت معرفت شناسی. خب حالا من ربطش بحث ما چیه؟ ببینید تو این فضا معقوله که فلسفه غیر از علمه. چی در مورد واقعیت صحبت میکنه؟ علم تجربی. اون حرفی که من جزاهایی باشون غالبا میگرد نام تفکر روشی نامعقوله.
خب آقای این فضایی که برای همین تو این فضاست که پوزیتیویست ها میگن جلو پوزیتیویست ها میگن علم چیه دیگه مستقر شده این فضا علم چیه فقط دوید در تجربه داده تجربه داشته باشه فلسفه چیه این یکی چیه همش مزخرفاته همش توهماته همش حال انسانیاته گفتم جد انسانیت گفتم دیگه انسان امور انسانی که انسان خوشش بیاد با اینا کار کنه نمیتونه از این دست برداره ولی علم فقط تجربه ببینید این مبنا حرف معقوله اما بیاید تو مبنای خود ما قائلیم که واقعیت فقط و فقط داده حسیه اگه قائل بینید من اون جلسه قبل میگفتم بودم آجای مصباحی تو آموزش فلسفه قاطع میگه اما واقع فقط داده حسی نیست برای همین اصلا این تفکیک نیست تفکیک تجربی عقلی تفکیک معقولی نیست و چه خواستم بگم آقای سروش چه کتاب علم چیز فلسفه چیز با ظرافت تمام که حالا اون نکته گفتم حالا بگم میگم چی شد با ظرافت تمام فقط این تفکیک علم و فلسفه که این تفکیک واقعا فلسفه علم نیست تمام معنی که با علم و علم میگفتیم ببینید تو خود هنوز کانت و به تا زمان کانت هنوز علم یعنی واقعیت کانت میگه دستت از واقعیت واقعی بشون ولی واقعیت رو به اندازه تجربهش میتونی دست بیاری به همین همچنان علم یعنی کشف واقع تو اون زمان کانت اعلام میکنه فلسفه نمیتونه برسه به کشف واقع درسته؟ اما حالا آقای سروش چیکار میخواد بکنه؟ آقای سروش تو جامعه‌ای داره حرف میزنه که اصلا مهمترین کسی میتونه به کشف واقع کیه؟ فلسفه در عین حال میخواد علم از فلسفه جدا کنه خود آقای سروش یک سال قبل از این کتاب یا دو سال قبل از این کتاب کتاب نهاد نهان و جهان نوشته گفتم جلسه را اون جلسه ها ببینید مثلا بگم ها گفتم چرا ببینید نهاد نهان و جهان موضوعش چیه حرکت جوهری حرکت جوهری بحث در باره چیه در باره حرکت واقعی عینی خارجی است اما نه حرکت فیزیکی که محصول علم تجربی است یعنی آقای سروش یک سال دو سال قبل از اینکه علم سمت فیزیک با فلسفه در باره واقعیت عینی حرف زده منتاج من گفتم شاهکار این کتاب علم سمت فیزیک سروش واقعا شاهکاره یعنی شما ایناست که در واقع یه فرهنگو داره عوض میکنه عوض کرد تو حوزه رو عوض کرد این فرهنگو خیلی ظرافت داره من برای خودم سوال آقا چجوری داره این کارو میکنه برید کتاب بخونید چجوری شما که خودت توی بستری هستی که خودت داری فیلسوفانه حرف میزنی خیلی روش قشنگه میاد اول که علم تجربی همین حرفو که علمشه علم تجربی فلسفه عقلی خب این دو تا چی چجور تداخل میکنن میگه میدونی فلسفه فقط درباره محالات صحبت میکنه فلسفه موضوعش محالاته تجربه موضوعش واقعیت هیچ وقت شما نمیدونه قطعی بگی حتما برای همین است که دو تا بازی مستقله به این سراحی که من دارم میگم نمیگه وقتی در علم و شرح میده فضا رو شرح میده همش با مثال با مفاهیم شرح میده که تا آخر زمان همراهی به راست بگید محال هیچ وقت با امر تجربی درگیر نمیشه برای همین است که کتاب مستقل میشه اما یکی بگه آقای سروش هرگز جوهری سخن در روی محالات یا در روی واقعیات ایجابی تونستم اشکال برسونم یادتون اون روز که من خواستم مثال بزنم مثال زدم که آقای سروش گیر گفته گفتم شما از تجربه میگی برخی الف به است از فلسفه میگی هیچ الف به نیست چرا من این مثال گفتم بذار شما میگی فلسفه محالات محالات از جنس استفاده سلبی است دیگه هیچ چی نیست اگه اینو گفت اینو گفت هم جمع میکنی یا نه حالا هم همین است که اینش هم دروغه فلسفه محالات محالات در عالم واقعی یا نه همین مثال شما چی شما در عالم واقعی پس فلسفه در عالم واقعی هست برسن من دور برسنن؟
حتی اگر این باشه باز هم
باز هم فقط در باره واقع حرف داره به علاوه که این دیشو خود کتاب نهاد نهار می نهاد نوشتی
مولا قبل از این شیفتش بود
چی؟ نه فاصله شون کمه من به نظرم چیزه یعنی خودش متوجه نیست چیکار داره میکنه مرعوب به یه معنا تفکیک علم آه تفکیک علم فضل تفکیک مستقری تو فرهنگ غرب من این تفکیک رو نه آقای سوش از مهارتایی که داره واقعا بی‌نظیره یعنی من آقای ملکیان بعدش اومد تو این فضا ولی نتونه فضای سروش باشه آقای سروش به نظرم فوق‌العاده است در این که مطالب غربی رو بومی بکنه تحویل ما بده یه جوری بگه شما فکر کنید مطالب خودته اولین بار که اصلا شما ببینید خیلی قویه، توانایی میخواید یعنی یه چیزی که کاملا مال اونا اصلا مال ما نیست، یه جوری میگه شما فکر کنید اصلا میراث ما همین بود. اولین مقاله که بخواد پوپر رو معرفی کنه عنوانش محک تجربه است، شعر بالاش این است: خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر چی که در او قش باشد. ابطالگرایی با این شعر میده. محک تجربه دیگه، محک تجربه ابطال میکنه همواره محک تجربه. یا مثلا مقاله صراحه مستنش فوق العاده است، این کار اصلا فرهنگ ما رو تغییر داد. ببین انقدر ایشون این کار بلا سر ما آورده، الان شما طلبه ها هم دچار اشتباه میشید. مقاله صراط مستقیم، شعر حافظ شروعش: جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. حافظ پلورالیست بوده؟ این شعر دلالتش به پلورالیست واضحه دیگه. حافظ پلورالیست بوده؟ جواب بدید. پس چی گفت؟ منظورش چی بوده؟ میدونی چی بوده منظورش؟ اگه شما اصل داستان حافظ رو بدونی، میبینی چقدر شعر رو در نقیض مدعا استفاده کرد. نقیض ها، نه زدش. داستان چیه؟ حدیث، این شعر ناظر به حدیث نبوی شیعه و سنی نقل کردن. حدیث نبوی چیه؟ میگه امت موسی بعد از موسی 71 فرقه شد، همه باطل بودن غیر از یکی. امت عیسی 72 شد، همه باطل بودن غیر از یکی. امت پیامبر 73 شد، همه باطل بودن غیر از یکی. 72 تا باطل داریم، یکی حق. همین شد؟ اصلا کاملا تو فضای وحدتگرایی شعر حافظ. چه استفاده این میکنه؟ هیچ توضیح نمیده. جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون نهیدن حقیقت ره افسانه زدن. همه 72 ملتیم. الان دیگه چای ما 72 ملتیم، نه ما 73 ملتیم. اینا چی؟
باطلش
همه
72 ملت.
میدونم، نه الان تو ذهنیت ما این است که ما 72 ملت شدیم. دیدید هیچ ادبیات تو فرهنگ ما دیگه ادبیات 72 ملت رایج شده. هیچ کی نمیگه 73 ملت. میگه دعوای ما هم اصلا 72 ملت، مفهومی که 73 ملت بود تو فرهنگ ما شد 72 ملت. ببین چقدر این خیلی مهارت میخواد. یعنی من گفتم فوق العاده است، نداریم من اینجور آدمی. حالا درست من مخالفم، ولی هنر در خدا باید ببینید. چی؟ خیلی نه، ایشون تواناییش من به نظرم نداشتیم. یعنی من سراغ ندارم کسی با این توانایی که بتونه مطالب کاملا غربی رو یه جور به شما بگه، شما کاملا جز میراث خود ببینید. یعنی این ملکیان بعد شما تو این فضای ملکیت شما نتونست این کار رو بکنه به نظر من. این تغییرات، یعنی شما الان طلبه ها رو این حدیث، این شعر حافظ رو میفهمن، چی میفهمن ازش؟ پلورالیسم میفهمن. محک تجربه رو بذارید جلوی هر طلبه ای، ابطالگرایی ازش در میاره. این که شما بگردید توی برای قاضی سلیمانی هم یه شعر خیلی قشنگ دیدید یا ندیدید؟ اصلا اینش کاملا طرف ماها بود اینجا دیگه، یعنی کاملا مدافع چیز. یه شعر حافظ داره از چیز تو سلیمانی شد، حافظ از چیه؟ بلدید. حافظ از چیه تو سلیمانی شد، حافظ رو گفته قاسم در یه توییت ظاهر من نهی نقایی که جایگاهی توییت فقط داده این مصر حافظ رو به جای حافظش نوشته قاسم. خیلی یعنی واقعا بهترین استفاده هایی بود که من گفتم هیچ که نهینم تو خود یا اینقدر قشنگ استفاده کنم. آن این توانه ایت داره
سلوت عجیبی رو عددیات سره و ده برابر اون چی که فکر میکنه که چی بگه، فکر میکنه که چه جوری بگه.
بله
ما متاسفانه ده برابر که بیشتری که فکر کنیم چه جوری بگی فکر میکنه.
زبان برای ما مهم نیست دیگه، ما زبان رو دست کم میگیریم، الفاظ رو دست کم میگیریم. این زبان خیلی کارش میاد. خب همون بوم اشاره ای که من گفتم بسنده میکنیم، ما همشه پرتش میکنیم. خب ما چقدر وقت داریم؟ بله هست. خب
چی داشتم گفتم؟
آها من داشتم اینو گفتم، من توی حالا اینجا توضیح دادم دیگه، توی فضای غرب علم با کاری که کانت کرد تبدیل شد به علم تجربی. اما تو این فضا این تیکش رو فکر کنم من تو الان یادم نیست که دارم دیگه دستم نبوده شدن رفت می کنم این تیکش رو نگفتم. این فضایی که علم شد علم تجربی که پوزیتیویسم و منطقه از دل این فضا داره در میاد. من پوزیتیویسم و منطقه میشناسید دیگه که این از دل این فضا در میاد. این سابقش اینه، یعنی که دیگه علم با این تحولات از بیگن شروع میشه، میگه استقرار علمه چیه، میاد روش مهم میکنه، میادش بیکار تو کانت جمع میشه. کانت هم میاد حرف بیکن رو کاملا فلسفیش میکنه، میگه فقط داده تجربی علم، برای همین علم تجربی. در مقابل این هم دیلتایل خوندی دستن؟ خوبه دیلتایل خوش تعبیر میکنه، میگه من کانت یه استادی داشته، استادش کی بوده گفته که کانت اومد برای نه این جمله رو نمیدونم کدوم استاد معروفش نیست، یه استاد درس فلسفهش بوده. بدونید کانت مسئلهش علم فیزیک بود، میخواست فیزیک رو حلش کنه، فیزیک هم سمبل علوم بود. این مهم ها، این که میگه فیزیک تو ذهنتون، هر وقت شنیدید فیزیک تو ذهنتون طبیعیات میاد. ما سه تا رشته داریم، طبیعیات، ریاضیات، الهیات. این سه تا رشته همواره تاریخ این سه تا رشته رقم زده. طبیعیات به نظر من الگوی روشی همواره به ما داده از زمان ارسطو تا امروز. هم ریاضیات، کدوم طبیعیات؟ ریاضیات الگوی روشی رو همیشه می‌رفتن افراد سراغ ریاضیات که تو ارسطو گفتم برای شما. بله دکارت هم میاد میگه که آقا من الگوی ریاضی حسن در تاریخ این بوده. دعوا میمونه بین طبیعت و الهی. ریاضیات همیشه محکم باشه سر جای خودش. هی شما بزنید سر مغز خودتون. من پدرم یعنی به لحاظ استواری که تغییر نمیکنه. دعوا همیشه سر طبیعت الهیات بوده. توی از سنت ارسطو الهیات رو محور قرار داد. توی سنت اینها با اومدن کانت طبیعت محور قرار گرفت. چون پرونده متافیزیک الهیات دیگه، متافیزیک پروندهش بسته شد. دور طبیعت میاد روی بورد. و این طبیعت فیزیکسه. فیزیکس این طبیعت. برای علم فیزیک شیمی از فیزیک جدا شده، زیست شناسی از فیزیک جدا شده، همه اینا از فیزیک جدا شده. به هر وقتی توی کتاب فلسفه کلمه فیزیک میبینید، ولی که دیگه توی متأخرین نیوتن و اینا دیگه فیزیک میگن، منظورش همین فیزیکه، ولی فیزیک مادره، فیزیک علم مادر بوده توی فضای علوم چیز. این حواستون باشه. خب اون نکته که هست دیل تایم میاد میگه که چیه؟ یه استادی داشته، استادش میگفته که کانت اومد فلسفه فیزیک رو حل کرد، اما علوم انسانی بی پدر مادره. یکی نیست بیاد فلسفه مباحث انسانی، علوم انسانی، فیزیکس طبیعت، طبیعت ناظر طبیعته، انسانی مسائل دیگری داره، اینو بیاد حلش کنه. که این ظاهرا خود دیل تایم بعدا خودش میگه اینجور، میگه من کانت علوم انسانی هم. یعنی وضعیت خودش میگیره. چه کار مهمی میکنه دیلتار؟ دیلتار در موقع این که حالا دوستان میدونه من فقط دارم توی فضای تاریخ و دعوایی که میخوایم بریم جلو بحث رو بگم. دیلتار میادش توجه میده، میگه ببینید این کنش آدمی، این عملی که از آدمی سر میزنه با امر طبیعی یه تفاوت مهم داره. توی امر طبیعی شما فقط با رفتار مواجهی که این رفتار زیر نظام علیت فهم میشه و عمل میکنه، اما توی فضای کنش انسانی شما با معنا سر و کار دارید که معنا امریست که ما تزریق میکنیم تو کنش، نه که معنا زیر نظام علیت دیگه نیست. مثلا دیگه دوستان خوندن دیگه دیتای احتمال ها دیتای درسته چیه تو
دیتای؟ نه
ببینید الان من سال سالش میگم ببین معنا دارم رو ببین شما نیا کنید الان این نیا کن اینجا بزنم کنید. چرا افتاد؟ جاذبه زمین. اگه امروزی باشی، قدیمی باشی، ارسطویی باشی میگی میل طبیعیش. خلاصه میل طبیعی بوده جاذبه یا اینه یا اونه، دعواست دیگه. یعنی خلاصه واقعیت یک گونه تفسیر بیشتر ندارد. نظام علی، نظام علی هم همین است که هست. دیگه که اومد تو الان من همین راه رفتم. چرا من راه رفتم؟ کوی چرا؟ هزار دلیل میتونه داشته باشه، نه هزار دلیل، هزار انگیزه میتونه داشته باشه. انگیزه یعنی چی؟ یعنی من معنایی رو قصد میکنم، میخوام توجه شما رو جلب کنم، میخوام خسته شدم، میخوام که برم خستگی در بیارم، میخوام یه معنایی رو میخوام. این معنا علت حرکته، بخوام بکنم علت بکار بریم. اصلا این حرکته این معنا رو داره منتقل میکنه، درست شد؟ خب اگر اینجوریه علت دیگه توی تحلیل نمیاد. ما باید چه چیزی موجب بیاد این معنا در ذهن من رقم بخوره؟ یعنی من با معانی دارم میرم. اگه احساس خستگی بکنم، حالا میشه یک کاری کرد من احساس خستگی بکنم بدون اینکه واقعا به لحاظ فیزیکی خسته شده باشم؟ میگم یه بحث بی خود بحث منو گوش بدید شما همتون خسته اید اعصابتون خورده که پاشید برید. میشه یعنی میگه انواع کارها میشه کرد که شما بدونی که بدنت خسته باشه خسته بشی، بدونی که خستگی فیزیکی منظورمه ها. حرف اون دیتای برام هست که دیتای به شدت افتاد تو بدن نسبی گرایی. یعنی افتاد تو وضعی نسبی گرایی. چرا نسبی گرا شد؟ چون که آقا نظام علی که در کار نداری، معانیست و معانی تو رفتارها مؤثرن و معانی دارن رقم میزنن و معانی هم انواع ورودها دارن در زندگی ما. خب این اون وقت تو این فضا علوم انسانی ماهیتا متمایز شد با. حالا من که بحث خود نزدیک کنم که برای بعدا آماده کنم، این معنا تو ادبیات ما همونه که بهش میگیم اعتبار. علامه طباطبایی که خود کنش رو شرح بده، یه کنش یعنی چی؟ برخلاف کل قدما، قدما تعریفش از کنش این بوده، گفتن کنش میده چوش دخ میده تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، اراده، فعل. درسته؟ الان داره چی کار میکنه؟ میگه قبل از اینکه این اراده حاصل بشه یه چیز دیگه است مثل اعتبار، ولی ممکنه تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد رخ بده، تا اعتبار نکنی نمیخوری. من گرسنه‌ام، اینم تشنه‌ام، اینم آبه، خیلی هم تشنه‌ام، آبش هم خنکه، روزم نمیخورم. در حالی اگر این روند بود، شوق مؤکد، مؤکد میشه اراده، اراده هم میشه خوردن. الان میگه آن توی صدور فعل انسانی یه اعتباری میکنیم. این من دارم، این بین ایل به نظر هم میرسه اعتباری که الان رفت سراغش همونیست که جرین تفسیری، جرین دیتای و اینها رفت سراغش، معانی که انسان ها اشراق میکنن توی فعلشون.
ادعا میکنم که این زمینه مثل همون حرف میتواند تشنگی منو برطرف بکنن، یعنی یه حالتی چه من به خودم ترجمه میکنم.
نه نه، بایدش، من باید آب بخورم. این باید اگه نیار ما این اعتبارات انواع پیدا میکنه. مثلا شما بعد روی اعتبار الان میگه آقا ملکی هست، همین انواع اعتبارات، اعتبارات تکنیکی، اعتبارات بردی، این موضوعی اعتباریست که رفتار ما خروجی این اعتبارات دونه. کنش انسانی خروجی انواع اعتباراتش که انقدر تو زندگی ما در همتنگیده هست حواسمون بهش نیست. که من میگفتم اون محلی که دیدگاهی رفتش علامه طباطبایی از این زاویه داره میره. به نظر من که چیز کنه دیدگاهی و علامه طباطبایی دارن یک مسیر رو تو علم شروع میکنن. اتفاقا جالبه حرف علامه تو همون ابتداش نسبیگری ازش در میاد، همینه که داد همه رو در آورده. یعنی علامه توی اصول فلسفهش اونجور که بحث کرده، خدای مطهری اولین نفری که دادش در اومده. آقای مطهری توی نقدی از مارکسیسم اگه خواستید ببینید، توی نقدی از مارکسیسم مقاله نسبیت اخلاق رو ببینید، اونجا توی ظاهرا توزه بوده، دیگه هم طلبه بوده، راحت حرف زده. اونجا کاملا میگه، میگه آقا مبنای علامه رو توی اعتبار جدی بگیریم، نظر راسل در میاد، نظر راسل نسبی گرایی، نظر راسل در میاد. بعد ایشون سعی میکنه اونجا با تئوری فطرت این مبنا رو تکمیل کنه. بعد از آقای مطهری، آقای جوادی آملی، آقای آجای مصبا، آقای لاریجانی، صادق لاریجانی، اینا همشون بحثو کشوندن تو بازی اخلاق. چون مهمترین اعتباری که حساسیت برانگیز برای ما اخلاقه. آقای مطهری هم همین شروع کرد، نسبیت اخلاق، میگه این اعتبار اگه اخلاق هم اعتباری باشه، باید نباید تو اعتباری باشه، اخلاق و فقهی باقی نماند. این همه رو تنسون دعوا رو این علمای اعظم همشون کشیدن تو وضعی اعتباریات و غیر از آقای مطهری که سعی کرد اعتبار رو نگه داره، فطرت رو نیمش کنه، بقیه این ستا بزرگ بود اتای ساده لارجی نگه مدل شهر لاقل آقای جوادی و آقای مصبا کشیدن تو وضعی واقعیات، که من به نظرم این مسیر دوباره بیرو هست. آیت الله مصبا دوستان خوندن احتمال میدونن، آیت الله مصبا اعتراض چیکار میکنه؟ ضرورت بالقیاس الی الغیر، ضرورت بالقیاس الی الغیر ضرورت عینی واقعی خارجی است یا اعتباری است؟ یعنی واقعا قابل کشف است یا جعله؟ دیدی من کجا میگم وقتی کسی با اعتبار بحث کنه، نه سراغ اعتبار مثبت که ما دغدغه‌شو داریم، بره اعتبار منفی هم بفهمه. این جمله رو بگم تمومش کنم، شما همجنسگرایی رو اعتبار کردن یا نکردند؟ همجنسگرایی که اعتبار دیگه، یعنی شما به اونجایی که مخالفین دارن اعتبار میکنن، اگه گفتی ضرورت بالقیاس الی الغیر نمیتونی اینو شرحش بدی.
اعتبار
نیست، اعتبار قانونه، اعتبار یعنی قانون. دعوا سر اینه، نسبیات اخلاق تو کجا میاد؟ اخلاقی که داره مخالفه داره میگه یه همجنسگرایی خوبه،
چون میگه اصلا همچین ضرورتی وجود نداره. اگه کسی بگه بی خود اشتباه اصلا گفتن، چون ضرورتی وجود نداره. این ضرورت از
خودت نه نکته میاد خود نه. این پس یه دسته از واقعیات رو ندیده، یه دسته از اعتبارات رو ندیده گرفته. ما خود پدیده اعتبار کردن رو شب دید. بعدش صحبت کنیم اعتبار درست و اعتبار غلط.
رابطه
ای
بین اینها
وجود نداره.
بس لزومه،
بس تو باید بس
دارم میگم. بس
اثباتی
و ثبوتیش
رو داره تقریبا چیز میکنه به سال معمولی. حالا باشه این وقتو بذار ان شاء الله وارد بحث اعتبار شدیم میریم سراغ این بحث که من به نظر میاد چند تا فاز داره. یه فاز به فاز دیگه اشتباهش داره. حالا تو میتونیم حالا
و علامه اصلا نسبی گرایی رو همین مشخص
کردیم واقعا علامه چیه مقاله اعتباریاتش کسی فقط اونو بگیره نسبی گرایی در میاد خودم چی دارم یه رساله دو تا رساله من راهنما یکی راهنماش بودم که مشاورش بودم که علامه نظرش نسبی گرایی نیست دو گونه شرح هم بر این دادن این واقعا دو تا دانشجو که انجام دادن یکی با اتکا به المیزان شرح داده چون طرفدار اینه که اعتبارات طبیعت محور اعتبارات فطرت محور این آقای جوان علی رساله دکتراش طرفدار استفاده کرد یکی دیگه هم اومده سو خود مکانیزم های اعتباری بحث کرده ولی من اون مقدار که من تا حالا کار کردم کسی فقط مقاله اعتباریات رو بگیره بقیه آثار الله بذاره کنار که مهمترین جایی که اولی جایی که خیلی اصلا شد اونو بگیره از دل سیزگره در میاد این جمله خدای متحریم تصریح میکنه
قابل دفاع نیست
ولی حرفای دیگه علامه شرحی برای میاره که با اون شرح شما میتونید معنا رو عوض کنید خب حالا این دیگه میشه بحث کنید ما البته به تبعش من فقط اینو خواستم بگم ما به تبع این بحث وارد بحث در روی اعتبارات خواهیم شد من کل علمو بگم تمومش کنم من تو حداقل دوستان برای جلسه بعد من عملا این تیکه تاریخ جامعه شناختی کتابمو گفتم تمام شد این تیکه منطق فلسفیش اون بحث کتابم بحث خیلی ساده است که خیرش هم مثلا به نظرم دیگه اینا رو از کشف واقع دفاع کردم من اینا رو به نظرم دیگه دوستان میدونن اینو با سرعت بگید ما اگه شد جلسه بعد سری اینا رو بگیم و بریم سراغ چیز بحث اعتباریات رو من خودم گذاشتم تو ذهنم که حداقل یک یا دو یا سه جلسه رو بپردازیم بهش چون به نظرم شالوده است فضای علوم انسانی اما این بحث چون من اعتباریات تو کتابم گفتم کاملا زیرابی رد شدن اون اما بقیه بحثه مال علم اگه بخونید ما کل پرونده مباحث فلسفه علمیش رو غیر از اعتبار شد توی بسن یک یا دو جلسه حد رکت جمعش کنیم بس سلام علیکم و رحمت الله چی؟
با
نسبیت اخلاق کتاب نسبیت وقتی نه کتاب نقدی از مارکسیسم نقدی از مارکسیسم مقاله نسبیت اخلاق البته آقای مطهری یه نشستی داشته همون زمان آقای سروش هم بوده آقای سروش یادنامه‌اش هم چیز کتاب خیلی خوبی یک کتاب چاپ کرده یادنامه شهید مطهری آقای دکتر سروش سال 1960 قطور هم هست اینجور موقع چیز بود دیگه آقای سروش مطهری یک جلسه آقای مطهری آقای سروش 7-8 نفر دیگر هم هستن نمیدونم خود علامه نیست اونجا هم آقای مطهری اونجا خیلی تصریح میکنه که حرف علامه نسبیگری در میاد اون کتاب دو تا خوبی این کتاب اگه پیداش کنید دو تا خوبی داره یکی اون گفتگوی مهمیه به نظر من توی بحث اعتباریات یکی دیگه هم این که آقای مطهری یادداشت‌هایی داره بر همین اصول فلسفه مثلا همین مقاله اعتباریاتش یادداشت نه یادداشتی چاپ شده شو خودش رو کتاب خودش یادداشت کرده اون یادداشت‌ها رو تو اونجا هست من البته اون کتاب موقع داشتم کل اینا رو کتاب خودم منتقل کردم یادداشت‌های مطهری
5 جلد یادداشت‌های آقای
مطهری چاپ شده الان بیشتر چاپ شده 17 جلد شده یادداشت‌های مطهری من نرفتم تو اینو بگردم ببینم هستش یا نه توی این مجموعه که چاپ شده من اون موقع گرفتم اون رو کتاب خودم پیادهش کردم اینا که الان چاپ شده یادداشت الفبایی شه من یادداشت الفبایی همه رو گرفتم بعد از یادداشت الفبایی رفت سراغ یادداشت موضوعی اینا که چاپ کردن ولی به نظرم بهت اون نیست چون این یادداشت الفبایی و موضوعی چیزی که خدای مطهری تدوینش کرده به من یادداشت اونی که آقای سروش چاپ کرده یادداشت آقای مطهری کنار کتاب بوده نه یادداشت های شخصیش حد میزنم اینا چاپش نکرده باشن متوجه میشه ازشون رفت سوال کرد ولی اون من گفتم این جهتش چیز خوبی ارتا نکاتم خیلی مفصل نیست من گفتم کلش رو گرفتم کتاب خودم پیادهش کردم همه یادداشتش خب سلام علیکم و رحمت الله آقا بفرمایید دست شما هم درد نکنه آقا این آقا آوردید شما بکنید بفرمایید آقا دوستان ببخشید شما
سلام